بسم الله الرحمن الرحيم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وأحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه سراسر نور و رحمت حضرت صدر الخلائق و خیر المرسلین صلی الله علیه و آله و اهل بیت مکرمش علی الخصوص صدیقه طاهره و امیر المؤمنین علیه ما افضل صلوات المسلین صلوات یدی بفرم. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه به محضر با عظمت حضرت بقیت الله الاعظم روحی و ارواح من سواه و فدا و عجل الله تعالی فرجه و شریف صلوات دیگری محبت کنید. هدیه و ارواح طیبه شهدا امام عزیز، اموات شیعه در طول تاریخ، پدر مادرای این جمع، از دست رفتگان این جمع، شهدای سال اخیر و هدیه به روح مجتهد ربانی، فقیه مجاهد، حاکم زاهد، رهبر شهید مظلوم صلوات دیگری. بعضی از شبها بسته به حالمون به یکی از علل غیبت میپردازیم. جهت اینکه این ایام به این موضوع میپردازیم، پارازیت‌های تبلیغیه که در جامعه ما مطرح میشه. از بدترین حملات به دین دینداران تبلیغ غلط و توهمیه که خیلی خطرناکه. خیلی هاشم در قالب دلسوزیه، شاید هم دلسوزیه، ولی حرف گترس، دریوریه، بی ربطه، ولی متاسفانه مشتری داره. هم خوب گفته میشه زیاد، یعنی هم زیاد شنیده میشه و مردم رو در مقام قضاوت موهوم قرار میده. مثل این حرفایی که نمیدونم شواهد و مدارک معلومه که زمان ظهور فلان وقته. هر شب تقریبا تکرار کردیم مؤمن اگر مؤمنه نسبت به قیامت که بعد از ظهور امام زمان، تازه قیامت قبلش بعد ظهور امام زمان رخ بده. دار که انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، مؤمن قیامت رو نزدیک میبینه. پس در نتیجه ظهور که قبل از قیامت باید نزدیک ببینه. توضیح هم دادیم نزدیک میبینه یعنی چی. نزدیک میبینه یعنی برای خدا کاری نداره بخواد رخ بده. من اگر بخوام مثلا فرض کنید جراحی کنم، بعد 15 سال برم درس بخونم، دوره عملی ببینم تا به یه جایی برسم بتونم یه جراحی بکنم. ظهور اینطوری نیست که خدا 15 سال وقت لازم داشته باشه. بغتتن اتفاق میفته، ناگهانی رخ میده. و در روایات به ما گفتن تا نخوابیدی بگو همین امشب تشریف میاره و اگر خواستی بخوابی بگو تا صبح تشریف میاره. یعنی امید درسته، ولی تعیین و شواهد به ما گفته مال زمان ماست و شواهد گفته که ما حتما به اون شکلی که میخواییم پیروزیم و اینا. ظاهرش سیاسیه ولی به نظر من پارازیت‌های اعتقادی بزرگیه. ما پیروزیم، ممکنه قرار باشه ما شهید بشیم بعد جبهه حق پیروز بشه، کما اینکه در کربلا سیدالشهدا شکست خورد در میدان ولی جبهه حق پیروز شد. اینکه ما پیروزیم پس پس بنابراین نباید آتش بس کنیم. این چیزی که الان داره مطرح میشه، اینا حرفای مفته، از دین این حرفا در نمیاد. من به باقی سیاستش من کار ندارم، من میخوام بگم اینا از دین در نمیان. آتش بس اگر به معنای عقب نشینی از جنگ با کفار باشه حرامه، اما اگر به معنای عقب نشستن برای آماده شدن برای ضربه سنگین تر باشه، حکم عقل و دین و با ولی امر مسلمینه. و ما حق نداریم دست ولی امر مسلمین رو ببندیم یه جوری که بگیم آتش بس خیانته، که اگرم یه وقتی او صلاح بر این دونست ما فکر کنیم او خائنه. این غلط اضافیه، به ما مربوط نیست. مثل این میمونه که قضاوت مال قاضیه، به من مربوط نیست. افتاء کار فقیه، به من مربوط نیست. جنگ و صلح هم به من مربوط نیست، من درش مطیعم، کار ولی امر مسلمین. و امروز دیدم یه جایی که گفته بود که علت این جنگ مال آتش بس جنگ 12 روز است. اینم غلط اضافیه. این اول توهین به ولی فقیه شهید اول. این غلط اضافیه در قالب دلسوزیه، مثلا جبهه غربگران هم فلان کرده. من به مسائل سیاسیش کار ندارم، ولی از جهت دینی اینا غلطای اضافیه، حرف مفته، گتره است. باید با مشت و دهن کسی زد که این خزعبلاتو در این ایام میگه. به ما مربوط نیست این حرف ها. به ما چرا مربوط نیست؟ چون اصلا علم در این زمینه نداریم. دکتر میره امارای میکنه، بعد میگه آقا مثلا اینو عمل کنم نکنم. میفر بیرون که اصلا خبر نداره تو مغز این طرف چی میگذاره، چی میخواد حرف بزنه؟ بعد حرف مف بزن. اینا داغبازی های خطرناکه که یا دلسوزن یا احمقن یا دشمنن. دلسوزیشونم یا احمقانه یا دشمنانه تو این شرایط. حرف مف زدنه. اینی که بگیم ما حتما در این جنگ پیروزیم پس بریم و عقب ننشینیم. پیروزیم یعنی چی؟ ما تو فاطمیه یه بحث مفصلی داشتیم، یه 5 جلسه یا 10 جلسه، یکیش مبسوط‌تر بود یکیش مختصرتر، اسمش الهیات شکست بود. اونجا مفصل توضیح دادیم، همینجا هم فکر کنم بهش پرداختیم، تو فاطمیه بود. که وقتی میگیم شکست و پیروزی در مکتب اهل بیت معنا داره، ما کربلا رو پیروزی میگیم، به اون معنا ما حتما پیروزیم. یعنی پرچم خدا زمین نمیفته. کتب الله لاغلبن انا و رسولی، شک نیست. ان جندنا لهم الغالبون. اما به چه معناسین؟ یعنی ماها میبینیم اون پیروزی رو، جناب ابو طالب ندید. جناب ابو طالب نتونست پیروزی پیغمبر را ببینه، اما شما میگید ابو طالب پیروز شد، ابو طالب سلام الله علیه جبهه حق و یاری کرد. ها جناب جعفر طیار سلام الله علیه محضر او و پدر بزرگوارش و مادر مکرمش صلوات بفرستید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. در جنگ موته شکست خورد، شهید شد، دو دستش هم قطع شد، پیروز یا بازنده؟ این شما باید بدونی پیروز در مکتب دین با پیروز کافر فرق داره. کافر اصلا نگاه به آخرت و نگاه به ما بعد میدان نداره. ما 3 میدانی هستیم، اونا 1 میدانی. معاویه همین جنگ صفین رو نگاه میکرد، هر دوز و کلکی تونست به کار برد. رضا معاویه در 2 عرصه بعد شکستش قطعیه، یکیش که قیامته که هیچی، نمیدونم سرب تو حلقش میکنن، چی تو حلقش میکنن یا جایی دیگه نمیدونم. در همین دنیا معاویه نابود شد. چرا؟ چون معاویه انقدر دروغ گفت در صفین که دیگه کسی نمیتونه امروز او رو به عنوان یک رهبر دینی معرفی کنه. یعنی حیثیتش در دنیا هم شکست خورد، 2 عرصه رو شکست خورد. حالا عرصه میدان از تو خود صفین از نظر نظامی شکست خورد، اون پدر سوخته بازی حکمیت و اینا و وقت خریدن و از شکست قطعی نظامی فاصله گرفتن به اون که میخواست رسید. ولی 3 عرصه است نه 1 عرصه. اینکه ما پیروزیم یعنی چی ما پیروزیم؟ ما پیروزیم یعنی حتما ما در این جبهه باید پیروز بشیم. یعنی ما از پیغمبر جلوتریم که در احد شکست خورد. پیغمبر در بعد پیروزی مرحله یکم داشت. این سه مرحله ایه. مرحله دو سه چی؟ پیغمبر یه تصویری باید ازش باشه که من و شما نگاه میکنیم، عین صدق و راستی و صفا و تقوا و ایمان. قیامتش هم که معلومه. یه عرصه میدان هم داره. آیا بدر و احد یه جور بود؟ که ما بگیم نه، چون شواهدی رسیده ما پیروزیم پس ما آتش بس نداریم یا حمله کنیم. این دریوری ها چیه؟ اون کسی که ولی امر مسلمینه باید با شواهد میدانی تصمیم بگیره. حالا اگر به جایی هم وصل بشه خودش میدونه، من نمیدونم، ولی به میدان توجه داره. خلاصه لذا یه وقتی ممکنه هیچ جوری کوتاه نیاد، همه تعجب کنن مثل کربلا، و یه وقتی قبل از شروع جنگ آتش بس و بپذیر امام حسن سلام الله علیه. امام حسن اصلا یه دونش سنگ پرت نکردن آتش بس کرد، قبل از جنگ آتش بس کرد. ذلیل بود نعوذ بالله، غربگرا بود. این دریوری ها چیه؟ بله من نمیگم یه سری غربگرا، یه سری بیدین، یه سری ترسو، یه چیزایی میگن، اما اینی که ضرب کنیم تو جامعه اینو مال اینی که تدین ایراد داره و دانش دینی وجود نداره. قبلا عرض کردیم تو اون بحث الهیات شکست، این مدل نگاه به شکست و پیروزی مال اهل سنته، مال ما نیست. ما قائل نیستیم حتما در میدان پیروز میشیم، قائلیم در مجموع این سه میدان حتما پیروزی. درستش هم همینه دیگه. مثالی که میزدیم بود که میگفتیم در فوتبال 90 دقیقه ای 3 دقیقه اول نتیجه معلوم نمیشه. حالا دو گلم خوردی تو 3 دقیقه اول، این ازش چی پیدا میکنی؟ سوت پایان رو بزنن بعد نگاه میکنن چند چنده. علا سلامتی چه سلامات بفرست. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرج. حالا نمیدونم با من انشاءالله نبود، با شما بود فکر کنم، نمیدونم با کی بود. این که ما الهیاتی ولی با غیر روش و متد الهیاتی ببینیم ماجرا رو، این خیلی خطرناکه. این شبیه اینیه که طرف بگه که نه من دعای فلان میخونم کرونا نمیگیرم. آقا شما دعا رو بخون، پیشگیری هم بکن، دارو هم بخور. کی به شما گفته که من دارو نمیخورم؟ من میشناسم کسی که میگه من دارو نمیخورم چون ذکر فلان میگم و مرد رحمت خدا را. من معتقدم به دعا، ولی خدا خواسته عالم بر اساس علل اسباب پیش بره. خدا اینجوری خواسته. دشمن موشک فنی داره، خدا ما رو یاری میکنه ولی میگه بشینید جون بکنید شما و عهد دوله هم مستطعتم من قوه، شما هم درست کن. فقط بشینیم ذکر بگیم. این مسخره کردن ذکره، نخواسته از ما، از ما اینو نخواسته. ما مادی نیستیم، ما اصلا به موشکامون کار نداریم. خدا به پیغمبرش میفرماید و ما رمیت از رمیت. خدا از پیغمبر سلب فعالیت میکنه. ما مثلا، یا خدا رحمت کنه شهید حاجی زاده بخواد به خودش مثلا توجه کنه، خدا پیغمبر میفرماید و ما رمیت از رمیت. اما این به این معنا نیست که پیغمبر هم میرن تو میدان نجنگن، میجنگن، دعا هم میکنن. اینی که ما یه جوری عالم رو ببینیم که سلب مسئولیت کنه از اون علم منات تکلیف و عقل منات تکلیف، این برای تخدیر و خیلی عذر میخوام ناخواسته یا خواسته، ببخشید ببخشید، خر کردنه، تحمیر. این که علت این جنگ مال آتش بسه، شما مثلا باطن جهان رو میبینی، حضرت اللهی، ختم المرسلینی، با جبرئیل فالوده میخوری، کجا فهمیدی این حرفو؟ از کجا میدونی این حرفو داری میزنی؟ مالیات که نداره این مدل حرف زدن. از کجا میگی این حرفا رو؟ دلها رو خالی میکنی؟ مردم رو بدبین میکنی، اولش به اون ولی یه شهید داری اهانت میکنی، چون اونه وزیروف که کوتاه نمیومدن. غیر از این که شما دارید میبینید ما تو همین چند ماه فرصه، اصلا معنای آتش بس همین بود که رخ داد اتفاقا. یه پایگاه قطر رو زدن، اون یارو مرتیکه کافر گفتش که 10 تا زدن 10 تاشو رو هوا زدیم. تو این چند ماه یه اتفاقی افتاد که حالا دیگه نمیگه ما زدیم، داره میخوره و او داره از فرانسه و کجا کمک میخواد. خب شما باید یه فرصتی ایجاد میکردی، همون جور که یه وقتی مفصل عرض کردیم امام مجتبی صلوات الله علیه 10 سال امنیت با اون آتش بس ایجاد کرد که بشه کربلا درست کرد. تو امام حسن نمیدونست که و ان جندنا لهم الغالبون، فقط من میدونستم. یه وقتی یکی مثل من حرف از آتش بس یا سازش میزنه، عرض کردم آتش بس، سازش، عقب نشینی حرام است، مگر همون که قرآن فرموده، مگر این که شما میخوای موضع جنگ رو جابجا کنی یا آمادگی پیدا کنی برای حمله بهتر و دفاع بهتر. اینو قرآن تعیین کرده. و یه ذره قرآن هم بخون. گرفتاری ما از دست این کسانی که مردم رو به موهومات میبندن. دین اصلا به موهومات نیاز نداره، هیچ نیاز نداره. من باید بدونم، ببین جوون ما که رفته بود تو سالی که با صدام می جنگیدن اون جنگ 8 ساله، او باید با چشم باز که احتمال داره من کشته بشم می رفت میدان. حالا خدا پیروزش بگه الحمدلله شکستم، شهیدم می خورد که الحمدلله. فایده نداره که یه نفر رو ما مثل اینکه مخدر بهش تزریق کردیم یه چیزی بهش بگیم و ببخشید او رو نعوذ بالله خر کنیم بفرستیم جلو گولش بزنیم که انه. این خبر این... کی گفته ما اینجوری باید؟ کدوم پیغمبر؟ سید الشهدا قبل از شروع جنگ، چند روز قبل از جنگ، نامه نوشت به اهل بیت، منظورم فامیلای اهل بیت، من بسم الله الرحمن الرحیم من له قبی استشهد. این منطقه امام هست، این مسیر باید آماده شهادت بود توش. حالا نمیدونیم روزی ما شهادت یا روزی ما پیروزی منطقه یکم هست این سه مرحله، نمیدونیم. امام حسین بلد نبود یک چون با من همراهید که تمامه، اینطوری نیست. بلد نبودن گول بزنن مردمو، نمیخواستن. چش باید باز باشه، باید انتخاب کنه آدم مسیر رو. یکی از علل غیبت هم همینه که دیشب آخراش عرض کردیم، یه چند دقیقه عرض میکنم. یکیش که عرض کردیم شبای پیش توضیح دادیم، مثلا وقتی حضرت تشریف بیارن تازه میفهمیم برای چی بوده. یعنی اصلا کلا نمیفهمیم غیبت برای چی بوده، یک جهتش رو کلا نمیفهمیم تا تشریف بیار. یک جهتش اینه که گفتن از سنن انبیاء. حالا من اینو توضیح بدم، به حال امروز ما مربوطه. از سنن انبیاء یعنی چی؟ ببینید عزیزان، یه وقتی میگن فلان کشور خیلی توش راهنمایی رانندگی قوانینش خوب رعایت میشه، حالا یه وقتی یه عده فرهنگشون تربیت درست شدن کار ندارم، یه عده اینجوری میگی چرا؟ میگه برای اینکه همه جا دوربین داره و شما مثلا چراغ قرمز رد کنی 80 میلیون تومان جریمه میشی. خب میبینی نمیارزه. یه مار پیش بری نمیدونم چند صد میلیون به پول ما جریمه میشی. همه جا هم دوربین هست، هیچ چیزی از چشم دوربینای خلاصه ترافیکی راهنمای رانندگیشون، یه جایی تربیت هم دارن کار ندارم، یه جایی میگه آقا انقدر همه جا دوربین میپاد اصلا نمیارزه، شما یه جایی که نباید پارک کنی پارک کنی پول 200 تا پارکینگ رو باید بدی، پس میری یه جایی که پول یه پارکینگ بدی 299 تاشو ندی. یعنی دائم یه چشمی داره میپادت. این مثل این میمونه که دائم روما دو تا دوربین پس و پیشمون نصب کنن، همه جا ما رو دائم دارن میپان، بعد بگن کاشانی دزد نیست. آقا دائم تو ازش دو تا پلیس گذاشتی منو لحظه به لحظه دارن چک میکنن، مثلا من فرصت دزدی ندادی که. خب دقت میکنی تربیت رخ نداده. پلیس بیرونی، عامل بیرونی، معلم بیرونی، بیرونی که میگم بیرون از نفس ما، این حتما موقته، وگرنه تربیت رخ نداده، وگرنه رشد رخ نداده. یعنی مثلا شما برای اول دبستان، دوم دبستان، اول دبیرستان مراقب میذاری. اگه تا دکتری مراقب میذاری شما آدم تربیت نکردی. دزده این. چشم چرونه از بغلی نگاه میکنه. بعد حتما بپانش. آدم تربیت نکردی. بعد هم میخوای مثلا این پزشک بشه جون مردم رو بدی دست این. یا تو حوزم هم اینجوریه. دین مردم رو بدی دست این. بعد شما یه ورق دستش نمیدی تا به پاوراش نذاری. یا تربیتش نکردی. تا وقتی عامل بیرونی باشه فایده ای نداره. عامل بیرونی باید باشه ها در شروع. یعنی باید دوربین باشه، چراغ باشه، افسر سر چهارراه باشه. اما اگر من الان اینجا بیام منبر برم بعد تو رانندگیم تخلف کنم، یعنی من تربیت نشدم. ای الان خلوت تخلف کن. حالا تخلف های 100% بی خطر رو عرض نمی کنه. مثلا فرض کنید یه کوچه دو نصف شب که شما میدونی قطعا ماشین نمیاد بره، سه متر جا به جا بری، اونو نمیخوام بگم. اونی که شما احتمال میدی حقی ضایع بشه، چون قوانینو گذاشتن که تصادم و تصادف و استکاک و درگیری و حق تقدم اینا رعایت بشه دیگه. اگه من حق تقدم و دیگران رعایت نمیکنم، وقتی پلیس هست یا دوربین هست رعایت میکنم، این تربیت نشدن. از اول اونا نباشن نه نمیشه، باید از اول باشن. اما اگر من تا وقتی زندم باید یکی بالا سر همینجوری دائم تو گوشم بخونه، من تربیت نشدم. که مثل کسیه که میخواد گناه کنه دست و پاشو ببندی، بعد میگه چشاش یا چشمبند به من میزنی، میگی الحمدلله این 6 روزی که چشمبند زدیم چشمبندی نکرد. خب من امکان اینو نداشتم، امکان من گرفتی، خب معلومه من تخلف نکردم. دستامو بستی، بعد میگه چک به کسی نزده این 6 روز. خب دستامو بستی. اون لحظه ای که من خشم پیدا کنم، قدرتم داشته باشم، بتونم بزنم و نزنم، یعنی تربیت شدم. کف نفس دارم. و یعنی دست منو بستی، خب من هنر کردم من. اصطلاحاً سالبه به انتفاع موضوعه. مثلا من امکان نداشتم سیلیه به ناحق بزنم که بعد میگی نزده. تا وقتی یه پیغمبری بالا سر مردمه، خیلی این مهمه آقا. شوخی نیست. ما توی مدرسه من یه درسی داشتم حوزه‌ای. یه آقای پیرمرد ربانی فقیهمون تو اون حوزه زندگی میکرد. آقا خدا میدونه حوالی 4 بعد از ظهر از اتاقش میومد بیرون بره وضو بگیره. این رفتن این پیرمرد تا وضو بگیره برگرده، من چای خوردنم میذاشتم اون ساعتی که اون میخواد بره وضو بگیره. رفتن این پیرمرد از اتاق بغل ما بود، این بره وضو بگیره بیاد نگاه کنم. تازه کی بودین؟ یه سرباز کوچیکه امام زمان. نمیگم سرباز بزرگ. شما نمیدونم سرباز بزرگ هست. مثل حضرت عیسیه. دیدن خیلی مهمه. شما همینجا نشستی هیچی دلت نمیخواد. توی هایپرمارکت بری عالمه خرید میکنی. الان من بگو چند تا کتاب میخوای؟ من یه لیستی دارم کتابایی که میخوایم و رصد میکنی. اما ببر من توی نمایشگاه 50 تا کارتون کتاب میخرم. یعنی وقتی ببینی تازه میخوای. ما ببینیم، ما پیغمبر ببینیم خیلی موثره. کمون که پلیس و سر چهار را ببینیم خیلی موثره. مراقب باشه آدم، مراقب یا مراقب بزن بالا سر من هم اینجوری کلن اینجا وایسا بغل من. خب تخلف نکردن من خیلی موثره، خیلی روشنه. اما موقت این. اگر میخوان منو تربیت کنن باید یه وقتای مراقب بالا سر من نباشه و من امکان تخلف و تقلب خلاف کردن داشته باشم نکنم. این یعنی من تربیت شدم، نفس من تقوا پیدا کرده. یه تنابی انداختم گردن نفسم، میکشم نمیذارم خلاف کنه. اگر غیر از این نباشه که من با حیوان فرقی نکردم. حیوان بره تو باغ همسایه میخوره، منم تا وقتی اون مراقبه نباشه ممکن دست تو جیب شما بکنم. مراقبه باشه نمیکنم. خب من که فعلا با اون آقای ببایی همونم فعلا. یعنی معلم بیرونی صرف که فایده ای نداره به معنای 100%، فایده های زیادی داره. برای همین خدا چیکار میکنه؟ یکی از کارهایی که خدا کرده اینه که غیبت ایجاد میکنه. یعنی چه سقیفه میشد چه نمیشد. غیبت ایجاد میکنه. تو غیبت فتنه میشه. تو غیبت. من یه گردن کشی میکنم واسه بقیه. میدونداری میکنم. کارو دستم میگیرم. خلاف میکنم. طغیان میکنم. یا نه شما آید پاش وایسادید. غیبت از سنن همه مرسلینه. از همه امت هاست. لذا این ربطی نداره شما آماده یا نه. باید امت تربیت بشه. یه جهت غیبت اینه. و شما بعضی از مراتب تربیت رو میبینی. این که این روایات فراوان به ما گفتن برادران من گفتن یا رسول الله ما این ما برادران نیستیم و اونده شما اصحابین. برادران اونایی هن که منو ندیدن. خیلی مهمه. ما امام زمان ندیده وایسیم اصلا قابل قیاس نیست با کسی که دیده و وایساده. لذا دوره غیبت از یک جهت اهل بیت زجه می زدن برای ما، از یک جهت افتخار به ما می کردن. دو طرف است. این که یه نفر مولاشو نبینه در حالی که مولا داره از یک گوشه ما رو نگاه می کنه. من نمیدونم یه وقتی که من نمیدونم دوربین داره اینجا رو میپاد، یه وقتی میدونم 10 تا دوربین مدار بسته است. اون روزی که نمیدونم دوربینی روشنه یا نداره منو میپاد، این همون خودنگهداری تقوا وره. یکی از جهات غیبت اینه. حالا من الان به شما عرض میکنم که ببینید خدا برای ما چه عرصه‌ای فراهم کرده. جنگ با صدام که شد، من 4-5 سالم بود. خیلی دلم می‌خواست برم جبه. اونم تو رو ببریم فقط دردسری. بچه بودیم دیگه، عقلم که نمیرسه، الان عقلم نمیرسه. جنگم تموم شد 7-8 ساله بودم. جنگ مال کیا بود؟ خوب دقت کنین. جنگ مال کیا بود؟ مال یه عده بود تو مرز. مرز جنگ محدود بود. یه موشکی می‌خورد. اینطوری نبود که زیاد باشه. مرز جنگ یه جایی بود. سربازا مرد بودن. عمدتاً جوان بودن. رفته بودن مرز. بقیه تو جنگ نبودن. بعضی کمک میکردن. بعضی زندگی عادی میکردن. جنگ از خیلی ها فوت میشد. یعنی خیلی ها این فرصت از دست میدادن. مال مردهای خاصی بود. درست؟ جنگ 12 روزه همینطور. حالی که اصلا جنگ پهپادی و موشکی اصلا پیاده نظام نداره تقریبا. یه دنگی ور میزنن یه دنگ از اون ور میزنن. ما کاری نیستیم. من جنگ 12 روزه به خدا عرض کردم که خدای ما هم دلو میخواد تو این جنگ باشه. حالی یه کارایی میکنه. هر کسی تو همون کار خودش راننده تاکسی هم که ناموس مردم میبره وای میسته که این بره مثلا اگه نصف شبه این بره تو خونه بد را بره. همه اینم جهاد هست. ولی خب اون ما دلو میخوام جهاد بزرگتر رو شرکت کنیم. ما چرا کاری نیستیم تو این جنگ؟ الان توی این جنگ شما نگاه کنید بلا تشبیه شبیه کربلا ماجرای عاشورا شده. ماجرای عاشورا چجوریه؟ من یه نمایشگاه رفته بودم یه کشوری، یه گفت چون مشکی تنته، گفتم مثلا ایام شهادت یه معصومیه. گفت اینا چون میلادیه اصلا به قمری کار ندارن. نمیدونست. ولی محرم چجوریه تو محله های ما؟ امام حسین میاد تو همه کوچه ها پرچم میزنه. کسی بعیده کسی نفهمه محرم اومده تو شهر. خیلی بعیده. خدا میخواست خط مقدم پیاده نظام رو یه کاری کنه به همه برسه. این مال عصر ماه. تو همه محله ها معابر الان خط مقدم هست. مردونم دیگه نیست. زن، مرد، پیر، جوون، بچه، همه تو این جنگ شرکت. این یه لطف الهیه. الان شهدای اولیه این نبرد دختر بچه ها بودن. چون ممکنه دشمن پیاده نظامش حمله کنه، چهارراه و معابر و مردم عادی. یه فامیلی خانم ما داره که بنده خدا نمیتونه راه بره، ویلچرش هم آسیب دیده، زنگ زده بود که شما مادر بزرگتون به رحمت خدا رفته، ویلچره چی شد؟ منم میخوام با ویلچر ببرن سر میدون. من گفتم نگاه کن این جنگو ببین که پیرزن ویلچری هم میتونه تو شرکت کنه، مثل جنگ با صدام نیست. اینی که مردم باور کنن که امام زمان دارن. و الان از ما این برمیاد که اون وایستاده داره موشک شلیک میکنه، این کار من نی، ولی من میتونم برم حمله زمینی دشمن رو سد کنه. مردی، پیرمردی، کودکی، پسری، دختری، نوزادی، زنی، پیرزنی، زن جوونی، دختر بچه‌ای، همه میتونن بیان. این یک رشد یافتگیه. برای همینم من این شبا مصرم که توش نباید موهومات اضافه بشه. نه، ممکنه ما بریم و همون چهارا رو هم دشمن خبیث بزنه. چه علکی بگیم هیچ اتفاق نمیفته؟ شاید احتمالش کم باشه ولی بعید نیست. بعید نیست. اینجوری نیست که خطر نباشه. اگر خطر نبود ارزش نداشت که. چه جهادی بود. خطر هست. حالا نمیگم خیلی جدیه. فعلا هنو خیلی جدی نی. پرشمار نی. این که ما بدونیم که یه روزی هزار بار بلا تشبیه ولی منطقش همونه. ما تو کوفه اگه بشینیم امام حسین رو میکشن. نباید بشینیم. حالا هیچ کس تو این عالم قابل قیاس با امام حسین نیست، ولی حفظ جان شیعیان و کیان مملکت شیعیان مهمه. حالا اینکه ما بگیم آقا ما تو رو ندیده دوست داریم و میایم تو میدونها چهارراها حاضری بزنیم که تو لشکر تو قرار بگیریم، ما دلمون میخواد جزء لشکر تو باشیم، حالا شما که خوبیده که مثل من اصلا لیاقتم ندارم، میگم منم میام این چهارراها وای میستم. فعلا این که میتونیم روحیه به هم بدیم، این کوچیکه مگه؟ ما وایستادیم، ما هستیم، ما تو جبهه مقابل. بعدم این جبهه فرق داره با جبهه صدام. شهدای ما که تو جنگ 8 ساله شهید شدن، بعضیاشون اوتاد روزگارن، اولیای خدان، ولی بالاخره اون یه جنگی بود که یه اونور حتی مسلمون یا شیعه بودن، توشون گبر و کافر هم بود. اما این جنگ، جنگ رأس کفار با مسلمین. خدا رحمت کنه متوسلیانو، با اینکه خودش فرمانده بود تو اون جنگ، میگفت دوست دارم به دست زهیونیستا کشته بشم، دوست ندارم به دست اینا کشته بشم. درسته که اون جنگ، جنگ حق و باطل بود، ولی اونام مسلمون و شیعه توشون بود، یه فتنه اون صدام فلان فلان شده درست کرده بود، مجبور بودیم بجنگیم. کمون که امیرالمومنین سلام الله علیه با شهادت این گویان مجبور شد بجنگه. اما این جنگ نه، جنگ کفر و ایمان رسمن. بزرگترین جنگ، جنگ کفر و ایمانه. کافر هم حمله کرده. اصلا آدم میگه آقا من یا صاحب از زمان، من بیام سر چهار را تو منو ببینی، با زن و بچه هم میام. چرا الکی ما این مردم رو تخدیر کنیم، بگیم نه فلان میشه، نه آقا ممکنه بزنه یه چهار هم شهید بشن، مفت چنگمون، روزیمون بود. خدا انشالله شیعان امیرالمومنین همه رو حفظ کنه. انشالله اول بزنیم اینا رو داغون کنیم، محضر امام زمان برسیم، بعد شهید بشیم. اما بالاخره ممکنه یه دم لازم باشه خون ریخته بشه، معبر باز بشه. کما اینکه خون این مظلوم وقتی ریخته شد، شما میبینید که با جگر سوخته ما داریم پیش میریم. به خود همین جگر سوخته بابشو باز کرده. من داشتم فکر میکردم که آقا خیلی داغ سرباز دید. فرمانده داغ سرباز ببینه، اولا فرمانده پخته است، بزرگه، ثانیا سرباز سربازه. داغی که ما دیدیم سخت‌تر بوده. سرباز داغ فرمانده ببینه چون پشت و پناهش سخت‌تره. دخترها امام حسین بیشتر داغ دیدن تا امام حسین. ما داغ سنگینی دیدیم. والجرح لما یندمل، و این داغ هم تا امام زمان سلام الله علیه تشریف نیاره خنک نمیشیم. فکر کنم یه شب خوندم این شعر مرحوم آیت الله قروی اصفهانی. حالا مصرع اولش هم بتونم میگم، با اینکه این مصرع رو شاید چند سال یه بار بخونم. میگه از زهرا را زدن، بعد میگه لکن کسر الضلع لیس ینجبر، اون سینه ای که شکستن دیگه خوب نخواهد شد. الا به ضرغام عزیز مقتدر، مگر این که پسرش بیاد شمشیر بکش. داغ که ما دیدیم از این سنخه التیام پیدا نخواهد کرد. والجرح لما یندمل، مگر این که انشالله الا به ضرغام عزیز مقتدر، مگر این که اون آقا بیاد بخواد انتقام بگیره ما آروم بشیم. همین داغ دیدن ما رو در جرگه اهل ایمان رو برده. رضا شما نگاه کنید، امیرالمومنین در لیلة المبیت در بستر پیغمبر خوابیده بود آماده تکه پاره شدن، اون یکی با پیغمبر رفت تو غار کنار پیغمبر بود ولی می ترسید. پیغمبر بهش فرمود که لا تحزن، دیگه می دونید ترس از حد که بگذره طرف انقدر غمگین میشه، منو بگو که غلطی کردم، بچه منو بگو که تو رو چه به همراهی. دیگه گریهش گرفته بود. پیغمبر فرمود لا تحزن ان الله معنا، تو کنار منی خدا با ماه، وقتی من هستم خدا اونجاست که پیغمبر هست. ولی ایمان نبود، برای همین خدا میفرماد خدا سکینه اش را بر پیغمبر نازل کرد و ایده او به جنود لم تروا، سوره توبه است آیه 38 39 40 اینا، و با سربازانی که شما نمیبینید خدا پیغمبرش رو یاری کرد. یعنی همه عالم در خدمت پیغمبر قرار گرفت. اون یکی چی؟ او ایمان نداشت که بخواد سکینه نازل بشه. سکینه از کجا نازل بشه؟ ایمان به خدا میخواد. چرا به پیغمبر نازل شد؟ مگه پیغمبر سکینه یعنی آرامش نداشت؟ آرامش مراتب داره، مثل یقینه، هرچه باشه بالاترش هم میشه باشه. چرا؟ پیغمبر مرکز سکینه و آرامش عالمه، ولی میشه آرامش بر آرامش باشه، مراتب داره، مثل علمه، هرچی بره جلوترش هم هست، با دیگران رقابت نمیکنه، نسبت به خودش جلوتر هم هست. اما یه جایی در سوره فتح نگاه کنید، آیه 26 میفرماد که خب این به نظر من الان قدرش برای مردم ما رخ داده فعلا. فانزل الله سکینته علی رسوله و علی المؤمنین، مؤمنین پای کار وایسن، خدا سکینه و آرامشش رو به پیغمبر نازل میکنه، تو سطح خودش بر مؤمنین هم نازل میکنه. لذا من الان هی عمدن برای اینکه به شما تخدیر نکنم میگم آقا این چهار را میرید وای میسید خطر داره، ولی شما با اطمینان میرید وای میسید. چرا با اطمینان وای میسید؟ خیلی همیشه شجاع بودین. من خودم رو نگاه میکنم خیلی شجاع بودم. من نه، من آدم شجاعی نیستم. بچه اینجا نمیترسی؟ فانزل الله، میفهمم که خدا آرامش و سکینه‌اش رو نازل کرد. دیشب محل ما رو یه جوری میزد که خونه ما شبیه قدیم بچه ها میگفتن نانو یه چیزی بود، بچه ها توش اینجوری میشو گهواره، نه یه چیزی بود دوتا بند داشت تو تاماجری هم بود اینطوری میرفتیم نانو میگفتیم، حالا همون اون همون جوری بودیم ما. در پارکینگمون این کرکس کنده شد، ما با هم نشسته بودیم یه جا، گفتیم اگه زدن یه جا باشیم اقلا، تهش گفتیم یا صاحب از زمان. با اینکه خدا شاهد من تو غیر از جنگ آدم ترسویم، چون میدونم پروندم سوت تو صحیفت اعمالی، میدونم پروندم سیاهه، ولی الان خب اصلا اتفاقا پرونده سیاه و مظلوم اگر کشته بشه پاکش میکنه خدا. جوری دیگه چه جوری یاد این افتادم که سید الشهدا به عبیدالله الرجوفی فرمود که ایها الرجل انک لمذنب خاطئ، خیلی پرونده سیاهه، اگه با من همراه بشی من شفاعت جدم رو تضمین میکنم. خب یه آدمی مثل من که پرونده سیاهه چیکار کنه؟ خودکشی نمیکنه، تو امن‌ترین جای خونه رفتیم نشستیم، بالاخره یه جایی دم پنجره است، یه جایی مثلا تو چارچوبه، اما آرامش داشتیم. چرا؟ چون این پرونده سیاه و بالاخره ما نسبت به اون کافر قطعا مظلومیم. شاید خون مظلوم ریخته بشه، خدا میگه سوّدت صحیفت اعمالی و وکلت الامر الی حیدر، امرمو به حیدر واگذار کردم. این مال یه ذره ایمانه دیگه، حالا نمیگم ایمان ابوذر یا ایمان امیرالمومنین، همین یه ذره که ایمان دارم که کار ما با امیرالمومنینه. بعد تازه به فکر این افتادم، یعنی اگر موشک به ما بخوره، ببین نمیخوام خودکشی کنم و میرم پناه میگیرم، اما اگه موشک به ما بخوره یعنی امیرالمومنین میاد سر ما رو هم به دامن بگیره. این مال همون 2000 ایمان به درد ما میخوره، 2000 ایمان دارن. فانزل الله سکینته على رسوله و على المؤمنین. حالا شما خیلی مؤمنید، منم یه ذره ایمان دارم دیگه، آرامش دارم. لذا به جای اینکه تخدیر کنیم مردم بگیم نه خطری نیست، نه آقا خطر هست، ولی قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، ما طوریمون نمیشه تا خدا بخواد مقدر کنه، و خدا بخواد مقدر کنه فرمود که هر جا که باشید مرگ اگر بخواد بیاد به در ضد سرقت کار نداره که، شیش تا قفل زده باشی کار نداره که، ولو کنتم فی بروج مشیده باشی کار نداره که، جناب ملک الموت که سلام خدا بر او باد همه جایی میتونه بیاد و بره. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله. اصلا ایمان مال همین روزاست که این آیاتو ببینیم، این همیشه بوده، همیشه بوده، اما الان یه فرصته که آقا اگر دین داری، ایمان داری، می این کتاب و کتاب خدا و وحی بر خاتم انبیا میدونی، قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا، کار دست خدا در نمیره. قرار بوده کاشانی قدر عمر کنه، الان 45 سالمه، 45 ساله برم خب چه بهتره با شهادت برم. شهادت هم نمیگم شهادت حاج قاسمیه، من کاری نیستم، من بالاخره مظلوم هستم در برابر اونو اولا، ثانیاً فرارم نکردم. البته اونه که رفتن شهر دیگه، نمیخوام بگم اونا فرار کردن، من به نیت کسی کار ندارم، خدا همشون رو حفظ کنه، نسبت به خودم دارم میگم، فرارم نکردم، میتونستم فرار کنم، میتونستم برم توی ده. اونایی که رفتن خدا انشالله همشون رو حفظ کنه، با اونا کار ندارم، من کسی رو قضاوت نمی کنم. یه مشکل ما قضاوت دیگرم، خودم رو دارم میگم، به خودم مراجعه کردم، دیدم نمیخوام فرار کنم، وای از این که من بخوام فرار کنم و تو را تصادف کنم بمیرم. من یادم نمیره بچه 4-5 ساله بودم تو محلمون، یه جوونی سرباز شد، سرباز زمان جنگ میرفت خط، بابای ورداش این بچه رو داد به قاچاقچی ها ببرنش از مرز ردش کنن، قایق اینا چپ کرد، مرد این بچه. همون ایام 3 تا شهید یا 2 تا شهید محل ما داشت. این بابای زجه میزد، گفت کاش بچه من هم شهید شده بود، بچه من در فرار از جنگ استجیر بالله، چون اون دیگه سرباز بود و فراری بود، برای اون که میره روستا فرار نکرده، اب نداره، اصلا شورای عالی امنیت ملی گفته برو روستا، ما چرا مردم رو قضاوت کنیم؟ اونی که مسئول امنیته میگه آب برید شهر رو خلوت کنین، یه عده وایسن معابر رو پر کنن، یه عده برن امنیت داشته باشن، خدا انشاءالله همه مردم ما رو حفظ کنه، ما که مرض نداریم که کشته زیاد بدیم، یعنی من نمیخوام کسی واقع، ولی خودم میدونم که فرار نکردم. خب مف مف بزنه، شهرداری هم که گفته بعداً بازسازی میکنه، مف مف ما رو بزنه شهید بشیم. این که خب این که خیلی خوبه که حفظم بشیم، خدا ما رو نگه داره بتونیم به حضرت خدمت کنیم. این همون یه ذره ایمانه که میارزه. قل لن یصیبنا الا ما کتب الله لنا. خب وقت گذشت، من متوجه نشدم آقا کی تشریف آورد. آقا سلام و رحمت الله. به کجا دلتون رفته؟ حالا منم یه اشاره بکنم پس، بعد ببینم دلم کجا میره. امیرالمومنین نقل شده که در جمل جنگ میخواست شروع بشه دست بلند کرد، صدا زد خدا را که اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا. دیگه حالا و غیبت ولینا نفرمود چون خودش ولی بود. ما الان میگیم اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا. غیبت به معنایی که او نیست نیست، او حاضر ظاهر نی. و قلت عددنا و کثرت عدونا. اینی که دنیا مقابل ما وایستده دندون تیز کرده، ما یه عمری گفتیم حسین جان یا لیتنی کنتو معک، حالا ما فاصله داریم با امام حسین، ربطی نداریم، اما یه روزی برای امام حسین هم دنیای اون روز مقابلش قرار گرفت. یه تعداد کمی در پای او وایستادن. حالا ما میگیم حسین جان ما پسرتو ندیدیم پاش وایستادیم، ما قابل ترحمیم. و شدت الفتن بنا و تظاهر الزمان علینا. اینم عرض کنم اگه فرصت ندارم از عمرم باقی نمونده، اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. خدایا ما دلمون میخواست اون دولت کریمه رو ببینیم. انقدر خوندن، من مادرم زیاد اینو میخوند و زار میزد، ترسم تو بیایی و من اون روز نباش. آقا جان اگر شما اومدی ما نبودیم، ما دلمون میخواست شما رو زیارت کنیم. اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تو عز و به الاسلام و اهل باشیم عزت اسلام رو ببینیم. و تو ذل و به النفاق و اهله ذلیل شدن منافق و کفار رو ببینیم. و تجعلنا فیها من الدعاة الی طاعته. من خیلی دلم میخواست آقا بیاد بگم آی مردم من بیچاره رو میبینید، اون منم میتونه آدم کنه، شما که خوبی. بعضی از وحشی های نواسب رو میووردن با اهل بیت درگیر کنن، اهل بیت اینا رو رام میکردن، اینا آدم میشدن. آقا جان یا صاحب از زمان منم رام کن، این تناب هدایتت چی میشه یه روز منم شکار کنه. حالا دیگه یه جمله عرض کنم و بیش از این سر شما رو درد نیارم. آقا وسط میدان بود، خوبه همه وصیت نامه بنویسید، وصیت نامه اگه عمر رو زیاد کنه کم نمی کنه، اینو مطمئن باشید. برای آدم وقتی فکر کنه بدهیاشو یادش میاد، دلایی که شکسته یادش میاد، شهادتین بگید ثبت بشه، بنویسید من شهادت میدم به وحدانیت خدا، به عصمت و خاتمیت و رسالت پیغمبر، به مظلومیت امیرالمومنین که او افضل بعد از پیغمبر بود، به شهادت صدیقه طاهره شهادت میدم، به اینکه خونش در راه امیرالمومنین ریخته شد. اینا اثر داره، وصیت کنید حتما، نه ترس کسی، وصیت باز مرگ نمیشه، اگه اثر داشته باشه عمرو طولانی میکنه. حالا دلم رفت اینجا، آقا وسط میدان بود، خیلی عزت داشت امام حسین، لب به حاجت باز نمی کرد، اما وقتی تنها شد دید چند تا دختر پیغمبر موندن و یه مش حرامی، کسی نبود. تو بعضی نقلای متأخر داره فلما صار الحسین فردا وحیدا فنظر یمینا و شمالا، چپ و راست نگاه کرد دید کسی نمونده، صدا زد. کرمشون اینطوریه، قاعدتا اگر میخواست صدا بزنه بعد همین حاضرین رو صدا میزد، ولی اولین کسی که صدا زد یا مسلم ابن عقیل و یا هان ابن عروه یا زهیر یا بریر، آقایی اینه، و یا هور مالی اونادی کن فلا تجیبون، سابقه نداشته من صدا بزنم شما جواب ندین. بعد فرمود من میدونم بین سرتون و بدنتون فاصله افتاده، کسی دیگه که نبود رفت جلوی این حرامی ها فرمود هل من ذابن یا ذبان حرم رسول الله. هل هله اینا که بلند شد ارتفعت اصوات النساء بالاویل والبکا. گریه خانوما اینطوری بود که اگر اجازه دهی صف کشیده در پی عطاییم که این سپاه نگوید حسین سپاه ندارد. آقا خواست اینا را آرام کنه، یه نگاهی کرد مرحوم محرم، یه نگاه به اینا کرد، امام دیگه مثل ما کنیم، ما نمیدونیم یه دقیقه دیگه چه خبره. امام حسین یه نگاه کرد به اون دختر کوچیکه، به رباب، به حضرت زینب. کوچیکه رو که نگاه کرد تا شامش رو دید، رباب رو نگاه کرد زیر آفتاب نشستنا شو دید، فرمود یا بنات رسول الله استعدوا للبلا، برای بلا خودتون رو آماده کنید، ان الله حافظکم، خدا نگهدارتون باشه. یه عبارتی فرمود اینجا، فرمود من دوست ندارم صدای گریه شما رو تو من زندم اینا بشنوم، برید تو خیمه ها. آقا اطاعت یعنی این، الان به بچه من بگن بابا تو در جلو در دارن میکشن، نمیتونه بشینه سر هم من دارم با شما حرف میزنم، میگن بابا تو جلو در دارن چاقو میزنن، نمیتونم اینجا بشینم. اینا سرشون انداختن پایین، خواستن برن تو خیمه ها. شاعر اینجوری میگه، میگه بقیت افافن فل خیام جسومها، اینها از شدت افت رفتن تو خیمه ها، و قلوب و هر تکوت الالمیدان، ولی دلشون تو میدون بود. یکی از دخترای امام که با حضرت راحت تر بود اومد فضا رو بشکنه، اومد جلو سکینه خاتون، گفتش که یا ابتا ردنا الی حرم جدنا، ما رو برگردون، ما رو بین اینا میخوای تنها بذاری، اینقدر غیرت داری ما صدای گریه‌مون بلند نشه، بعد به ما میگی که برید تو خیمه ها داری میری. آقا سرش انداخت پایین، فهمون لوتور کل قتال نامه، دیگه کار از کار گذشته، باید داغ منو یعنی ببینید. این دختر یه تلاش دیگه ای کرد، گفتش که یا ابت استسلم تل الموت، برای مرگ آماده شدی، تسلیم مرگ شدی. حضرت دیگه جواب نداد، سرش همجور که پایین بود اشکش می اومد. این دختر ناامید شد از اینکه امام حسین جواب بده، داره اندزالکه کانت تصیح و سکینه، شروع کرد بلند بلند گریه کردن، و همون سینه غرقه به خونش، فضمها الی صدره، دختر رو به سینه چسبون، فمون لا تحرقی قلبی به دمعه که حسرتن، جلو من اینجوری زجه نزن تا زنده.